بسم الله الرحمن الرحیم بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین طیبین حضرت در خطبه 230 که خطبه 221 مرحوم فیض الاسلام باشه ابتدا بحث تقوا رو مطرح فرمودن که در یه جنبندی اینجور بگیم هر آرمان انسانی که شما جستجو می کنی از دریچه تقوا باید امید دریافت و رسیدن بهش رو داشته باش. حالا دو نکته پیش میاد، یکی این که خب واقعا تقوا چیست، یکی این که خب چقدر به این حرف اعتماد کنیم. خب مثلا دومیش خیلی راحته، وقتی یک معصوم با اون حکمت همه جانبه سخنی رو میفرماد، اگر یک استثناء حتی داشت میفرماد. واقعا خود تقوا را این ترجمه‌ای که ما در فارسی کردیم رو دقت بفرمان، ترجمه بدی نیست که میفرمان پرهیزکاری یا پرهیزگاری، یعنی هر چه ما را به عنوان یک انسانی که از نفخه الهی برخوردار است آلوده کند باید پرهیز کنی تا در مقام تقوا بمانی. بد نیست، همون تأکیدی که اون جلسه عرض کردم، در جنبندی میشه گفت که تقوا یعنی باقی ماندن به عهد الهی، آلوده نشدن به میلهایی که غیر حق است. خب درجه دارد، اما پایگاهش اگر تثبیت بشه اون درجهش یواش یواش میاد. شما خودتون ببینید یه انسان متقی جهتش جهت اصلاح خودشه. خب خداست که عصمت محض است، معصوم به عصمت حق معصوم است، خداست که عین پاکیست و عین بی نقصی. متقی یعنی کسی که بی نقصی حق را می نگرد تا از نقص خود برهد. تقوا یک جهت قلب است، آزاد شدن و رها شدن از تاریکی وجود است. برای همین متقی دلش به حق است. متقی که تقوای الهی دارد، همون که معنی کردن حریم حق را حفظ کنه، همه اینا رو دقت کنید، یعنی دائم چشم دلش به حقه. حالا انشاءالله امتحان کردید بازم بکنید، میخواییم مثلا نماز بخونیم، انما یتقبل الله من المتقین، فقط از یتقبل الله من المتقین، فقط از تقوا متقین قبول میکنن. یعنی آخه جهت به طرف حق باشه تا حق بپذیره. حالا نماز میخواییم بخونیم، حالا یه همچی کاری انشاءالله شما و ما با هم بکنیم، با این دید که این جهت قلب را بناس به حق بندازیم. خودش فرموده است که این کار را بکنی، معلومه پس این کار شدنیست که فرموده است بکنی و میکنی میشی. وقت دقت کنید تو این حالت انگار که غریبه اید نسبت به اطراف و آشنایید نسبت به حق. وقتی که میخوام عرض کنم تمام دین اومده است که برای یه همچی متقی که هم تقواشو حفظ کنه هم به درجات عالی تر تقوا بکشوندش. عمده اینه که جهت گم نشه. این که فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی کسی که جهتشو گم کنه دین به نفعش نیست، به دردش نمیخوره. جهت جان، این جهت جان به سوی حق مقام تقواست. بعد میگه حالا این کار ممکنه یه کمی هم سخت باشه. البته سخت نیست اولش، اولش آدم این کار میتونه بکنه، نگرداشتنش اتفاقا سخته. یعنی احتمالا همون بحث اون هفته یا حالا تقویتش توی هفته، این شروع را برای ما ممکن میسازه که آقا هیچی دیگه، جهت جانمون به حق باشه، آزاد باشیم از پیرایه ها. مگه تقوی نیست از پیرایه ها، از این تعلقات آزاد باشیم، دغدغه حق داشته باشیم. ایناست که آدم ها نگهبانی میکنه، پرهیزگاری میاره. اون وقت اصل ما هم که همینه، این که عرض کردم باقی موندن به عهد حق. چون اصلا ما واقعا متقی به دنیا اومدیم، ما دین اومده است که این تقوای بنیادیمون رو برامون حفظ کنه. اصلا شب عاشورا میگن ابا عبدالله همینا یاد اصحاب بود که این همه شیفته شدند و شیدا شدند، که برشون گردوندن به اون مقام عهد اولیه، اون تقوای اولیه. حالا شاید نیاز نباشه، چون اجازه به ما شاید امیرالمومنین ندند که ما تقوا اصلا بحث کنیم. چرا؟ چون فرض بر اینه که میشناسیم تقوا را. من یادآوری میکنم، اگر نه رو تقوا بحث شده از این عرایضی هم که گاهی پراکنده میکنم، بنیادش از اونجاست. من نهایی ترین صحبت این جمله میگیرم و وارد بحث حضرت میشم که یک سپری بگیرید که هرچه نقص است به حق نسبت ندهید و هرچه کمال است به خود نسبت ندهید. این تقواست، کارم میبرد. یه همچی سپر انشالله آدم بتونه به قلبش القا کنه. چی میمونه؟ یه کسی یه نیاز محض میمونه. نیاز محض نظرش به چیه؟ به غنی محض. میشه همون جهت جان گم نکردن. ناخودآگاه اینطوره. بعد میگه آدم تو که این حد اقل تقوا رو میشناسی، نمیخوادم اینا رو بدونی. تو میفهمی متقی یعنی وارسته و پیراسته از پیرایه ها. متقی یعنی کسی که دلش در هوای حق است. میگه تو اینا نگذ از دستت بدی، خیلی کار ازش میاد. باب بحث از اینجا شروع شده. من خیلی مفید میدونم خدا منه. گاهی من حساب میکنم چی تو شده است که ما در دستگاه های عمیق عرفانیمون و واقعا عرفای بزرگ خیلی سرزنده ای ما داشتیم، چرا کم؟ یعنی به عنوان دستگاه ها، خب دستگاه خیلی زنده ایست این دستگاه هایی که نهج البلاغه ارائه میده، خیلی زنده. من میترسم شما چیزیش نگیرین. آخه وقتی آدم توی کلاس عرفانی وارد میشه از اول چیزی میگیره که آقا ما اومدیم و باید بعد از مثلا دو سه سال دیگه کار یه سره کنی، چشم عرفانی پیدا کنی، زندگی عرفانی. چون چیزیش میگیریم، خب چیزی هم میشه. آخه عرفان که چیزی غیر از همون دین نمیگن که. ولی باور کنید وقتی مقایسه میکنید، کاری که از این خطبه ها میاد از اونا سختتر میاد. نمیگم نمیاد، اونا هم چیزی ندارن غیر همینا، اما دستگاه خیلی زنده. باور بفرمایید، خدا میداند اگه چیزیش بگیرید، اگه تصمیم داشته باشید کارا یه سره کنید، یه سره میکنید. و همین خطبه هم عمده اینه که ما بنا داشته باشیم کارا یه سره کنید.
میفرماد که آدم ها فَإِنَّ تَقْوَ اللَّهُ مِفْتَاهُ صَدَاتَ حالا تکرار نکنیم. میفرماد آقا کلید رستگاری و استواری است، نمیشه ولش کنی. میدونم که حمله بد میشه که اینو ولش کنی. پس تقوا درست شد، یک اول دوباره یادآوری میکنیم، یک ملکه نفسانی است، یک حال نفسانی است به سوی رب از طرف عبد بیهیچ و بیهیچ. خب میگه اینو ول نکن، این کلید است، این حالت نفسانی رو ول نکن. یک کلید پای برجاست، کلید کارش نیست که قفل وا کنه دیگه. میگه این کلید پا برجاست، کار ازش میاد، قفل وا میکنه. ذخیره معادته، از هر سلطه وسواس و هوس و کدورت تو رو آزاد میکنه، از هر هلاکت و پوچی و ندانم کاری تو رو نجات میده. هر طالبی را به اون چه میخواد میرسونه. اون جلسه ما رو این کار کردیم، عرض کردم دو تا چیز از خدا بخواید به ما بده. یکی این که اون چیزایی که در ازای تقوای مختصرمون بهمون میده ببینیم، و اون چیزایی که به اهل تقوا نمیده و شیطان دادن به چشم ما میاره ببینیم که نمیده. ما ببینیم که با بی تقوایی هیچی گیره هیچگی نیمده، درست عکس اون چه که شیطان میکنه امیرالمومنین به ما میخواد نشون بده. بنده ها بارها باید این مسئله دیگه چک کرده باشیم، امتحان کرده باشیم. اون طرفی که نداشتنهای اهل تقوا را داشتن میبینه دیگه خیلی هنوز چشمش تاریکه. در آخر سوره عزیز طه بحث شد دیگه، لا تمدن عینیک الى ما متعنا زهرة الحیات الدنیا. خیلی آیه خوبیه، میفرماد پیامبر اصلا نگاه ننداز. خیلی تعبیر قشنگه، مد عین چشم ده کش، مثلا نگاه ننداز به اون چه که شکوفه ها. شکوفه یعنی چیز خوشگل ناپایدار، میوه نگفت چشم ده اصلا ننداز به ظاهر ناپایدار خوش ظاهر اون چه به اهل دنیا دادی. این هم برمیگرده به اهل کفر، اونجا اینقدر نیست، اینقدر نیست که اصلا آدم چشم اندازه به 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 این جمله. شما گاهی دیدین مثلا طرف یه لباسی میپوشه، اینقدر وقت صرفش میکنه که بهترین پارچه رو بخره، بهترین دوخت و بهترین رنگا، که ما نگاه کنیم. اینقدر نمیارزه که ما نگاه کنیم، نه بپسندیم، اصلا نمیارزه نگاه کنیم. میگوی چطوری؟ الان شما از وقت دالان به پیران منم نگاه میکردی؟ نگاه نمیکرد. حالا که گفتم شاید نگاه کنیدم، اصلا چشم نیومده بودین بندازید، چرا یه جای دیگه چشم اومده بودید بندازید؟ نه اصلا نه. خب بقیه هم همینطور نگاه ننداختن، غیر اینه که جلو چشم آدم. حالا شما از توی خیابون اومدید، مغازه هایی بود، اسفالت بود، پیاده رو بود، اصلا نگاه ننداختید. خدا به لطف خودش یه چشمی به ما بده، خیلی چشم خوبیه، که از آدم نگاه نمیندازد به ناموفقیت های اهل غیر تقوا که شیطان آنها رو موفقیت نشون میده. حیفه که ما این درجه رو نداشته باشیم، اصلا نخواهید نداشته باشیم. یعنی گاهی چیزا هست نداشتنش مساوی مرگ دیگه. به نظر بنده و جناب عالی اصلا میارز آدم از داشتن دنیای اهل دنیا قصه بخوره؟ این دیگه نشونه این است که ما خیلی نداریم. یه وقت از قصه میخورید که حق مظلوم و ظالم گرفته، اون قصه جداست. شما اینجا از ظلم بدتون میاد. اگه نه عرض کردم امروز ظهر بود، گفتم خوشا به حال اونایی که از بی چیزی مجبورن یک کنونه پیاز بخورن، وقت راحت یه خوده میخورن میرن بالا. بعد همطور دو رو شوخ کنون شما یه غذا خوشمزه بپذید، وقت ما حالا باید کلی کشتی بگیریم با خودمون که نخوریم. خوشا به حالا اونا که اصلا این هم یه نوع خوش، البته به شرطی که راضی بشه به این. اون بعد فقیری که به فقرش راضی نشد را خدا دوست نمیداره، اونو بحثش جدا. ولی واقعا یه وقت از میگوی حالا از این جهت قصه میخوریم که این نونه پیاز میخوره؟ نه، ما هم نونه پیاز با هم میخوریم، چه اشکال داره؟ چیزی هم نیم. اما ما یه چیز دیگه نگرانیم، اصلا این حرفا نیست. چرا حق این را اون داره میخوره؟ ما از... یعنی ما ظلم و ناراحتی، مگه نه؟ نه به این ضربه ای ممکنه بخوره، نه به اون کمالی ممکنه برسه که مطمئنن به اون نمیرسه. این هم یه نوع نگاه هست از این زاویه. میفرماد که آقا طالب اون که چیزی را بخواد اگه متقی باشد میرسه. خب البته معلومه که متقی که دیگه بعد پستی و شهوت نمیخواد، یعنی دیگه سالمه به انتفاع موضوعه. یعنی جهان با قلب و طلب این یه جور میگرده. اصلا گاهیش ما اینو میدونیم، خدا ما را تربیت میکند که خواستامون را عوض کند، چون که خواستامون را بهمون بدهد به ما ضرر زده است. خودتون میدونید چه بسیار رب خوبی است که اینقدر اذیتمون میکنه که خواسته هامونو عوض کنه. دیدین آقا آدم مثلا مثال، حالا مثال که نمیشه خیلی، مثل آدم دنبال پرتقاله است، در این مغازه میره نمیشه، در اون مغازه یه 10 تا مغازه که میره میگه آقا اصلا ما پرتقال نخواستیم. بابا از اول نشد اینقدر سنگ جلود انداختن که بگوی نخواستی؟ از اول میخواستن تو رو به اینجا برسونن که بگوی نخواستی. مثال عرض میکنم، تو بقیه چیزا، تو شغلتون، تو گاهی اون چیزی که میخوان، تو زندگیتون، تو همسر، نمیدونم، اصلا میخوان اینا نخواهید، باید یه جور دیگه بخواهید. خودشون حل میکنن براتون، شما منتقی باشی یه کاری میکنن، این که میخواهید نخواهید و اون که نمیخواهید به نفع دونست یواش یواش بخواه. گاهی ما در تجربیات خودمون دیدیم اگه مستقیما یکی را تعریف کنیم که از نظر ما خوبه است، دعوامون میشه با طرف، هیچی نمیگون، هی میان دستورای اخلاقی میده، بعد یواش یواش بعد یه سال یارو میاد میگه آقا راستی فلانی هم آدم خوبیه. خب بابا از اول، از اول تو ملاکات خراب بود که بی خودی بعض مؤمنین رو با چشم تاریک خودخواهی و باندی میدیدی. میفرماد که تقوا، این نگهبانی خود، این پاسداری از خود، این آقای و ینجل حارب، نجات میده کسی که میخواد فرار کنه. شما مگه نمیخواد از یه سری چیزا فرار کنید؟ منم میخوام. یا آقا نمیتونی فرار کنی، باید متقی بشی حل میشی. کم داریم از اینا؟ چقدر ما دلمون میخواد آقا یه سری یه قلبی داشته باشیم که این قلب کینه از هیچ مؤمنی نداشته باشه. کاری مشکلی گاهی وقتا که بدبخت ما اینه که اصلا نمیفهمیم با مؤمنا کینه داریم، اون که یه مصیبت هست. گاهی میفهمیم اما نمیدونیم چرا این کدورت از بین نمیره، میخوایم از بین بره. میگه آقا یک نگهبانی طولانی از میل هات بکن، متقی باش، راحت میشه، میره فرار میکنی. میخوای فرار کنی؟ نمیشه. کلیدش تقواست. مدتی نگهبانی بکش، کشی که نفس بکشی، مواظب باشیم غیبت نکنیم، مواظب باشیم تهمت نزنیم، مواظب باشیم صدقمون کاملا قوی بشه. ببینه انگار دیگه راحت شدی. خیلی خوبه، همه مون گرفتاریم، هر کس در جا خودش گرفتاره، ولی راش چیه؟ عرض من اینجاست، یه دستگاهی قوی تر از ایناست که بگو آقا یه ذکر به من بده 6 روز بخونم دیگه این مثلا فکر حسادت از بین بره، یه بود حسادت اونجوری از بین میره. بابا مرز یعنی کلید کلی رو آدم بگیره، دو وقت کلید کوچیکارم توش میتونه جا بده. همینطوره تمام این روایت و ذکرا کار ازش میاد، ولی اصل نیست که در این دریای تقوا این نگهبانی طولانی را یه جوری ول نکنیم. و منم ول نمی کنم، یعنی با اینکه خیلی قسمت بعدی خطبه عالی است، ولی این باید حل بشه که آقا برسیم به اینکه ما باید در نگهبانی دائمی از خودمون باشیم. در این حالت است که به اون مقصدهایی که میخوایم میرسیم. این نگهبانی دائمی هم خودش باید یه برنامه بشه. اتفاق میفرمون مالا میخوایم نگهبانی دائم بشه، یعنی بدون ارتباط دائمی با نهج البلاغه و روایت ائمه، نگهبانی دائمی که باید برنامه ما بشه نمیاد به وجود نمیاد. این کار خیلی خوبی است که بعضی از عزیزان میکنن، سعی میکنن یه برنامه انس با روایت و آیات داشته باشه. شما خودتون دقت کنید، گاهی مثلا تعجب میشه که خب چرا مثلا با یه حوصله ای ما گاهی دعوت های موقت که میکنن واقعا خیلی فراریم ازش. ولی مثلا چندین سال پیش من خودم دنبال این بودم که یه جا باشه طولانی نهج البلاغه باشه، تعجبی هم هست یکی بگید آقا مثلا شما 5 هفته یه شیشن اصلا. اما برفرض مثلا خب یکی بگه خب آقای مثلا این بحث قرآن را 6 هفته توی این مسجد بکنیم، 6 هفته توی اون مسجد تا همه مثلا بحث قرآن بشنن، نه دیگه فایده نداره. وقت مظلوم اون کسی که بخواد هی از اول بحث کن. من اینقدر نگران این روحانیونم به جهت اینکه آقا اینا 10 شب یه جا باید بیشتر که نمیزنن مردم بحث کنن، بعد دوباره باید سال دیگه یه دوره 10 شب یه جا. هیچ وقت این بزرگان نمیتونن حرفا به انتها برسونن، چون که جلسه عوض شد، مخاطب عوض شد. خیلی نور ائمه خیلی نجات میده همین جلسات هم، ولی اون چیز دیگه است که کاری که بعضی از عزیزان دارن که برنامه نگهبانی از خود را، برنامه نگهبانی دائمی از خود را دائمی باید بکنه. این که نمیشه که یه برنامه میخواد، حالا هر کسی یه جوری باید برای خودش زرنگی کنی. چقدر دوست دادون رو میشناختید که از شما استعدادشون بیشتر بود، آتششون بیشتر بود، شما رو اصلا کشوندن به این چیزا، الان تاریک شدن کم که نیست. چرا؟ برنامه نگهبانی از خودشون یعنی تقوا رو دائمی نریدن. نمیشه این نگهبانی دائمی خودش یه برنامه است. چطوری نمیدونم، همین کاری که بعضی از عزیزان میکنن تو روحانیون خیلی این کار مرسومه که مثلا یا شبای جمعه روایت با هم بحث میکنن، جلسه مشهور علامه طباطبایی شب جمعه بحث بهار. خب این جلسه بود که آدم ساخت. اگه هنوز آیت الله حسن زاده آمودی، آه اون جلسه، میگن شب جمعه که روایت خدمت علامه بحث میکردیم چند سال، مثل که 3-4 سال طول کشید آهشم میکشید. خب این کار ازش اومده، چون که اولا خب روایت خیلی کار هست، حیف که مخاطبان روایت آمادگی طرح روایات رو نداره. دوم این که دائمی است، جا داره. واقعا مثلا بنده میخواستم از خودم حرف بزنم، نیم ساعت که حرف میزنم دیگه حرف نداشتم، از خودم فوز ندم، میگم مثلا 1 ساعت حرف زدم، نه اگه دقت کنی 1 ساعت که بنده حرف زدم 59.1 دقیقش از روایت بود، بقیش از خودم بود، بقیش هم که این چقدر دیگه بیمونه. میفرما تو رسیدی به این که باید فرار کنی از یه سری صفات، از یه سری چیزه، حالا از فقر حالا چیز بدیه، از بی‌آبرویی، بد آبرویی، فقط با تقوا میشه. دستگاه تقوا را باید برای خودت محکم کنی و تنال و رقائه، فقط با تقوا به اون چه میارزه که رغبت پیش پیدا کنی میتونی برسی. رقائه اون چیزی که قابل ترغیب شدن بهشه، اون چیزی که میارزه که آدم بهش رغبت پیدا کنه با تقوا میرسی. یعنی تو این دستگاه تقوا دا محکم کن. خیلی عجیبه سوال. بعد میبینی اون چه باید میخواستی را بهش رسیدی و اون چه باید نمیخواستی یا خوب بهش رسیدی که نباید میخواستی. اینجوریه دیگه، خدا کمکمون کن. بعد که اینجور شد، یعنی بعد که این مسئله برای اون حل شد که آقا دوباره از اول، آقا باید یک نگهبانی دائمی در جهت توجه به حق در زندگیمون پایه‌ریزی کنیم، تا همه چیزمون حل بشه. خب حالا که این حل شد، حالا امام میفرماد که یا علی چرا معطلی؟ فعملو والعمل یرفع و توبتو تنفع و دعا و یسمع والحال و حادعه والاقلام و جاریه. این با همه سی مجموعه میفرماد خیلی خوب چرا معطلی؟ چرا معطلی؟ فعملو، شروع کنید یه برنامه ریزید که این تقوا گونه زندگی کردن رو توش بتونید بگنجونید، عمل کنیم. اینا رو خودتون متوجه تاکید میکنم. یکی بگید آقا من میخوام زمین، آقا یا علی دیگه از امروز عمل کن نماز اول وقت بخون. دیگه از این آسون تر آدم میگه آقا نمیشه. نه، این که میگن عمل کن یعنی برو زندگی دا طوری تنظیم کن که نماز اول وقتش جا بگیره. یه بار حالا مریضی یا یه بار یه مشکل پیش میاد، اون که طوری نیست که، تو روایت هم داریم دیگه. اما یک کسی زندگیش نماز اول وقت بود، اینا دیگه جز نماز اول وقت اونا حساب میکنن. حالا یه بار دو بار مستحبش کردن برای اینکه آدم بالاخره یه انعطافی هم داشته باشه. میفرماد حضرت که فعملو، شروع کن عمل کن، زندگی رو تنظیم کن روی این تقوا. که چی؟ حالا خصوصه ولعملو یرفع. حالا اینا بکشیم تا آخرا. اینا آقا امروزه که عمل نتیجه میده، بالا میره. این بابه که حضرت با کرده، همتون من ترجمه شو بخونم فعلا. و توبه تو تنفع، آقا امروزه که میشه برگشت. توبه یعنی برگشتن دیگه، امروزه میشه برگشت. و دعا و یسمع، امروزه که میشه دعا را رسون، دعا شنیده میشه. ولی حال و حاده، امروزه که حال تو حال آرامش هست و گرفتاری نیست. ول اقلام و جارعه، امروزه که قلم ها می نویسه. خب حالا برمی کردیم حضرت رو، باز التفاتشون رو به توجه دادن ما نگاه می کنیم. دارن حضرت می فرمان آقا تو که میخوای در مقام تقوا قرار بگیری و متوجه شدی که تقوا اینقدر کار ازش میاد، کل زندگی را یه فرصت بگیر. این عالی ترین نگاهیست که هر کس تونست آقا به خودش بکنه. همه چیزش را میتونه عمل کنه. این عملی کردن اهداف عالیه دینی شرطش این است که زندگی را یه فرصت بگیر، وگرنه نمیشه. جملات رو بعد با هم میخونم ببینید چقدر عجیبه. شما اول باید این که حله سو حل کنی. این حله که کل زندگی یه فرصت است. ولی واقعا آقا مردم ها رو بوده است این، یعنی مردم نتونستن به صرافت بیفتن بسیاری که آقا این زندگی یه فرصتی است. شما اگه این زندگی را یه فرصت گرفتید، اون وقت اولا میتونید عمل کنید، در ثانی عملهای خوب میکنید، در ثالث عملتون رو فاسد نمیکنید، اما عمل خوباتون. خب چه کار کنیم که به این مشکل بتونیم فایق بیاریم؟ کاری مشکلی منم نمیدونم. یعنی من نظرم از طرف خلف قضیه رو بگیر. خوب گوش بدید، امیرالمومنین انشاءالله کمک میکنه. ببینید بیان به اینا نگاه کنید که زندگی رو یه فرصت نمیگیره. ببین چه روز گرفتار شده. مثلا به یه آقایی که کنکور قبول نشده و زندگی رو یه فرصت نمیگیره. ببینید این کنکور قبول نشدن که از نظر من شما هیچی نیست، اما ببینید این چی دیگه براش مونه؟ نمیتونه نماز شه درست بخونه، نمیتونه برای خودش ارزش دیگه قائل باشه، نه حیاتش را میتونه دیگه معنای بالاتری بکنه. این یک آدم چروکیده شده، چمال شده در یک آرزوی کوچک در این دنیای کوچک. این چه این دیگه اینا نمیفهمه که این تمام خودش را چماله میبینه. خب ببینید حالا عکسش اگه بشه، اصلا کل این کنکور رو یک چی ببینه، یه فرصت و یه مهلت ببینه که اینم یه راهی بود، یه راهی بود که بره. یکی از پدر بچه‌ها بعدم هست، حالا به این تندی هم شاید من نظر نداشته باشم، فرمود که بچه کنکور قبول نشد، هی میخواست بره حوزه، ولی دیگه حالا که قبول نشد ما مجبور شدیم که هیچی نگم. گفتیم خب الحمدلله. گفت الحمدلله که کنکور قبول نشد یا الحمدلله که رفت حوزه؟ گفتم هر دوش الحمدلله. حالا میرفت دانشگاه. واقعا آدم دانشگاه که میخواه باید مثل کسی که توی خارستان، همون تعبیر امام، توی خارستان با پیراهن عربی میخواد خودش حفظ کنه پیرهنش پاره نشه. بیچاره این جوانای ما چقدر سختشون است در دانشگاه ایمانشون رو حفظ کنن. فرمایش امروز مقام معظم رهبری به بسیج دانشجویان دیدید آقا چقدر ایشون دلشون میخواد که این بچه‌ها در این شرایط سخت دانشگاه ایمانشون رو حفظ کنن و به اون آرمان‌هایی که باید برسن برسن. و واقعا هم چقدر خوبه، چقدر پاکن این بچه‌هایی که تو این فضای دانشگاه زندن و نموندن. خیلی سخت. عرضم اینه که گاهی آدم میبینه که نه، این فرصت دیدن دنیا خیلی پدیده ها را شخصیتشون را روشن میکنه، دروغ بودن دروغ ها را، راست بودن راست ها را روشن میکنه. البته حالا اینجا عرض کردم الحمدلله، نمیخوام بگم اون کسی هم که با یه جدیتی میخواه بره دانشگاه اون ضرر کرده است، ولی این عزیزی که من مثال زدم، این بنده خدا کلی با پدرش کلنجار میرفت که برد از اول حوزه، بابایه نمیذاشت. حالا دیگه الحمدلله که بابایه هم گذاشت. بیشتر تو این زاویه دارم عرض میکنم، ولی حرفم رو ول نکنید، شما دقت کنید، این کار میبره، طول هم میکشه، ولی خدا میدونه اگه تونستین به قلبتون برسونید خیلی عالیشه. من گاهی دوستان میان یه صحبتی دارن، میگم ای کاش این اصل قضیه برای حل میشد تا باقی حرفای ما را گوش میداد. گوش نمیدید. اصل قضیه این است که این دنیا را یک فرصت ببینه. اگه میدید، بعد که بنده حرف میزدم فرمایشات بزرگان دین را میگفتم، همچی میگرفت و نجات پیدا میکرد. اینا نمیتونه ازش درام، چون اینا نمیتونه درد، باقی حرفا فایده نداره. من این مثال خیلی ساده دارم، در سوره بقره هست که پیغمبر اگر کفار به متقیا میخندن، روز قیامت هم متقیا به اینا میخندن. آیا این ظاهره؟ حالا یک کسی که این دنیا را فرصت نبینه، بگه او حالا اینا پدری ما را درنن بهمون بخندن، حالا تا قیامت ما بهش بخندیم، یعنی میدین آیه قرآن هم جا خودش نمیشینه. اصلا یکی از حرفای مارکسیست اینه دیگه، ببینیم ظاهره مال خود مارکس هم هست که پیامبران برای این که به نفع سرمایه دار و کار کنن اومدن گفتن دنیا را مردم فقیر رها کنن تا بهش خدا بهشون بده، و این حیله اتحاد بین زر و زور و تزویر است. یعنی میگه سه گروه با هم متحد میشن تا سرمایه دارا باقی بمونن، یکی زر که خود سرمایه داران، زور پادشاهان، تزویر خدا لعنتش کنه، میگه پیغمبرا، میگه اینا دست به دست هم دادن تا مستضعفا را بمکن. خب حالا با این دید نگاه کنید، از دید مارکس دنیا چیه؟ دنیا یه فرصته. اصلا هیچ وقت این نگاه مارکسیستی نمیتونید از هیچ جنبه ای از کمالات معنوی و شیرین ترین هدایت های الهی بهره بگیره. وقت کم میبینید اون که بعضی از آقایون یه گله هایی به فرمایشات آقای دکتر شریعتی رحمت الله علیه داشتن از همین زاویه و منحصرم به دکتر شریعتی نبود، اما از این جهت گله‌مندی حق بود، از جهت های دیگه حق نبود، زحمت کشید. ولی یکی از ضعفایی که خدا رحمتش کنه این بنده خدا داشت، خیلی دنیا را جلوه میداد. شکست در دنیا از زاویه شکست حقیقی همین همواره نگاه میشه و این بد بود، این ضرر میزد به جمع، به طوری که الان سخت است که از ذهن خود عزیزان در این که آقا کل دنیا رو یه فرصت تعالی بخش برای خودت ببین. حالا میخوان دوباره بعد میخونم فرمایشات حضرت، یعنی فقط یه حوصله کنید ببینید میخوام چی بگم. این نگاه را نترسید، بندازید به زندگی. حالا هر کاری دلتون میخواد بکنید. آقای این دنیا زمانی است که دو تا در این طرف و اون طرفش هست، یه در در تولد است و یه در در مرگ. ما را بین این دو در فرصتی دادند که کاری بکنیم. تموش اینا حل کن. و وقت چه کار بکنیم؟ کاری بکنید که به شأن شما فرصت داده شده بیاید. قبوله؟ خب کاری نکنیم که فرصت نبینیم دنیا را. یکی بگه آقا من دنیا را فرصت میبینم، اما کاری میکنید که فرصت دارها نمیکنن. من ذهنم انده نیست، خدا رحمت کند مرحوم نراقی را تو معراج و سعاده این کتاب بسیار خوب بفرمان اون طرف واسطه بود دم چا، بعد افتاد نزدیک بود بیفته تو چا، بعد یه مرتبه خودش آویزون کرد به چا، دم چا به یه خاری، بعد دید که پاش حالا هی معلقه دیگه، دید یه چیزی اومد بیرون، پاشو گذاشتش نگاه کردید سر یه ماره، پاشو گذاشته رو سر یه مار، به این بت هم که دست گرفته داره هی کنده میشه، بعد دید اینجا یه کندو اثر است، این تقلا که کرد اصلا چطورشو سرازیر شد، شروع کرد با این دستش اصلا را بخوره. خب آخه این سر مار بالاخره میکشه تو خودشا، این بوته میفته، این نشونه یه آدمی است که اصلا یادش رفته. بابا یه فرصت بدن، یه تقلا بگون دست به از این خار وردا به جای دیگه، بیا بیرون از دهانه چا. هیچ عجیب مثالی است، حالا بهتر خودشون گفتن، من حضور ذهن نداشتم همطوری رو یادم اومد. این باید روش کار بشه که چقدر میتونیم شعورمون رو بالا ببریم، این دنیا رو یه فرصت ببینیم. دوباره دقت کنیم، دوباره دقت کنیم. اگه بتونیم، حالا روشش هم شاید بشه یه کمی گفت، ما این دنیا رو فرصت ببینیم. شیطان نمیذاره، مارکسیستا نمیذارن، سرمایه دارا نمیذارن، سیاسی کارا نمیذارن، غیر متدینین نمیذارن، فرهنگ غرب نمیذاره، اینا نمیذارن. به خصوص که یک حمله هایی به ما میکنن که آقا خب پس یعنی برید گوشه خونه بشینید تا صوفی بشید. من نمیدونم چرا باید از این اون نتیجه رو بگیرن. کن فی دنیا که کأنک تموت غدا و کن فی الاخره کن فی دنیا که تموت ببخشید کن فی الاخره که تموت غدا و کل دنیا تعیش ابدا. حالا ذهنم این فرمایش همین امیرالمومنین است، این که بعد حالا اگه ما دنیا را فرصت گرفتیم، حالا چطوری تحرک داشته باشیم که تحرک ما منطقی باشد، مطابق بینشمون باشد، اونم باید روش بحث بشه. ولی اینا که نباید از دست بدیم. اینا آقا دوباره من ول نمی‌کنم، شما برگردید به آدمهایی که دنیا را فرصت نمی‌گیرن، ببینید یک قدم، یک تنفس، تنفس نجات براشون هست. من ندیدم. حالا عکسش، حالا شما اون طرف که از بین برنده انسان است رو از ترس اینکه این طرف یهو شما رو شکار کند و منحرف کنه که نباید بگیریم، خب این برای اصلاح میکنیم. یعنی طور دنیا رو فرصت میگیریم که حیات منطقی انسانیمون مختل نشه. ولی این برای ول نکنید آقا، این دنیا یه فرصت هست، ولشم نکنید. این فرصت را باید محتوا داد بین دو در تولد و در مرگ، که دو در است نه یک باغ قابل مقیم. جنات و عدن روز بحث کردیم راجع به جنات و عدن، یعنی جایی که میشه موند، درست عکس دنیا. دنیا یعنی جایی که نمیشه موند. خب حالا که میفرماد که دنیا یه فرصت است و هی به قلبتونم بفرستید که یه فرصت است، حالا مثال میزنیم دوباره. الان از در رفتید بیرون، یه مشکل براتون پیش اومد، باشه هر چی میخواد پیش بیاد، یا تصادف کردید، یا دعوا کردید، چیزی دونا بردن، چیزی بهتون دادن، مژده‌ای دادن، همه اینا را در دستگاهی که دنیای فرصت هست نگاه کنین. خب ببینید جاش کجا میشه. مصیبتی وارد شد تو فرصت کده ما، این مصیبت وارد شده است. باشه، میپذیریم، موزگیری هم میکنیم، اصلاح هم میکنیم. مصیبتی که نباید پذیرفت صرفا که بگم آقا مثلا تو سرمون بزنن که هرچی. عمده اینه که وقتی فرصت دیدید اصلا از جا که کنده نمیشید نمیشین، این مصیبت جاش مشخص میشه. باشه دیگه، از خدا رحمت کند، از آقا مصطفی که امام فرمودن مصطفی امید آینده بود. خب شما بخونید تعریفاتش. خب چیه که امام رو از جا نمیکنه؟ شما دیدین گاهی آدم بچهش فوت میکنه تمامه، میگه آقا گلی خونم رفت، وقت امامی که برنامه داره یه نهضتی بکنه با اون وسعت، یه شخصیت متفکر سیاسی با اون عمق مثل آقا مصطفی از دستش بره، خب چی مونه؟ خیلی سخت است، الا اینکه همون فرصت گرفتن دنیاست که کمر امام رو نشکست. اگه انشالله مطالعه کنین امام در چه موقعیتی آقا مصطفی رو از دست داده است، چطور؟ شاید این از نهضت امام برای ما بیشتر درس داره که آقا در اوج عمیق‌ترین، وسیع‌ترین، مهیب‌ترین برنامه‌ریزیات، اگر که چیزی که برنامه‌ریزیات شدیداً متکی به اونست ازت گرفتند، تو به حکم وظیفه در عرصه مهلت‌ها کار ده بکن. چی میشه؟ همون میشه که برای امام شد. خب اینا رو باید نگاه کرد دیگه. اگه فرصت گرفتیم موضع درست میگیریم، امام که هیچ چیزی نه، همون که باید میکردن کردن، انسان عاطفی جای خودش وظیفه خودش انجام داده است. اینه که حالا که رسیدیم که باید این فرصت را پر کرد، خوب دوباره دقت کنید دو تا نکته. فرصت است و سلام، باید پرش کرد. دوباره گاهی من دم عزیزان یه مشکلی براشون پیش میاد، فقط من همین آرزوم است که اینا بفهمن این فرصت هست. همینا میفهمیدن؟ چاخه خودم ها که نمیفهمم که. گفت که من نبینم روی خود را ای شمع، من ببینم روی تو، تو روی من. گاهی وقتا شما هم همین آرزو را برای من دارید که ای کاش که میفهمید فلانی یه فرصت هست. نه اینکه فکر کنید حالا من این وقتی میگم عزیزان خودم بیدارم، نه، این جنس دنیاست. من به دوستانم عرض میکنم، حتی به نزدیکانم، به خانواده میگم بابا شما متوجه این کار منه، عیب است. من که نمیفهمم عیب است، نمیشه شما سکوت کنی، من نمیبینم عیبم را، جنس بشریه. اگه حالا شما هیچی نگی، خب پس من همیشه تو این عیب میمانم، من عیب شما را میبینم. خب من باید بگم شما عیب منه میبینی، بگو. چرا یکی بخ ببرده؟ همطور که تو نظام طبیعی من نبینم روی خود را ای شمن، من ببینم روی تو روی من. خب تو نظام اخلاقی هم همینطوره. گاهی مثلا بنده از نظر خودم، یعنی مثلا فکر کنم این کفشا دیگه انگار کهنه شده است، به درد ما نمیخوره. خب از زاویه من مثلا دیگه باید جفت کفش بخرم دیگه. خب از زاویه خانواده ممکنه است نیست که نه، این یه وهم است. خب باید کمک کنن بگن نه بی خود میخری. یا حالا عکسش، حتی من مثلا باید نخرم، میگم نباید بخرم، اینا مثلا همین خوبه، اونا باید بگن که نه عذاب، اونا باید بگن کمک کنن. حالا مثلا با ملاک های دینی مطلقا یه نظر نباید مد نظر بشه، ولی طالب نظر بقیه بودن بر ارزیابی خود در وظیفه، غیر طالب نظر بقیه بودن بر ارزیابی خود در اینکه جامعه برای ما نظرش ارزش داره. نه دیگه، من باید بدونم. شما باید برام بگید آقا من فکر کنم این کارو باید می‌کردی شما، یا این کارو باید نمی‌کردی. و من باید بدونم این یه قاعده است در عالم که شما بهتر منو می‌بینی تا خودم را ببینم. استفاده بکنیم. چقدر خوبه که دوستان از این زاویه بخل نبرزن. گاهی من دیدم بخل می‌برزن. نه بخل نبرزید، بگو صادقانه بگو. چرا؟ چون می‌دونید من خودم را نمی‌بینم. که میگم به همه با، یعنی باشه دوستتون خودش نمیبینه. خب حالا خودش که نمیبینه، خب شما که میبینی، خب خوبه که بهش بگو دیگه. همون فرمایش امام میشه که احب اخوانی من اهدا الی عیوب دیگه. این یه قاعده است، بهترین دوست اینه. چرا؟ چون میدونید شما خود شما خودت خودت ها نمیبینید. یکی بگید خودش که میفهمد. نه آقا نمیفهمه، نمیتونه بفهمه، تو میفهمی، خب بهش بگو، اونم به شما بگه. میشه در جامعه اسلامی روایت هم که چقدر داریم، المرأة المؤمن مرآة المؤمن دیگه، مؤمن آینه مؤمن. خب حالا که اینطور شد، حالا فرصت دیدی دنیا را، حالا باید این فرصت را پر کنه. امام میخواد بگه چطوری پر کن؟ فعملو. ببینید حالا جمله را میخونم با این عرضی کردم فضا دستتون بیا، آی آدم را شروع کنی. چرا؟ ول عمل و یورف، عمل بالا میره و توبه تو تنف، توبه قبول میشه و دعا و یسمه، دعا شنیده میشه و حال و حاده، زمان زمان آرامش است. حالا بعد شرح میدم. ول اقلامو جاریه، قلمو نوشته میشه و باد رو بل اعمال و عمرن ناکسا، دست به عمل بزنید که عمر داره میره. او مرزن ها بسا، یا مرزی که شما را نمیذاره دیگه ادامه بدی میرسد. او ماتن خالصا، خالصا باسین، یا مرگی که میرو بایده تو. حالا بعد شروع که حضرت مرگا بکنید. خب اگه دقت کردین دارن حضرت میگن که ببین آقا یه زمان از که عمل بالا میره، اینجور که نیست. همیشه تو ورد حیات داشته باشی، تو توقف حیات داری بعد از یه مدتی. بله بنده میتونم راحت بلنشم بیام اینجا عصر چهارشنبه بحث نهج البلاغه بکنم، بشینیم با هم فرمایشات امام بزنیم، مگه بعد از این دنیا این میشه؟ نه آقا من که نمیتونم دیگه برم، فقط هستم. چی هستم؟ هرچی هستم. اگه نهج البلاغه خون هستم، خب هستم. اگه نهج البلاغه شنو هستم، هستم. دیگه فقط هستم. چی نشستی فکر کنه همیشه زمان زمان فرصت هست؟ فرصت هست آقا، فرصت رو پر کن. جنس خودت رو جنسی بکن که در فرصت ها به محتوا برسی، نه فرصت ها را قسمت ابدی خودت بکنی. خیلی عجیبه. بعد میفرماد حالا که با مغز استخونت فهمیدی جهانی فرصت هست، ولی عمل و یورف، خیلی موقعیت خوبیه. چی دغدغه حسن و بلحسن داری؟ چی نشستی دغدغه کم و زیاد دنیا میکنی؟ بابا این فرصت از دست نده، خدا یا کمک کن. ولی عمل و یورف، یه فرصت هست به پایین عمل که حالا بالا میره، یعنی سیر میکنه، یعنی منم میبره. میدونی که عمل با عامل میره، اون وقت که اینطور نیست دیگه. و کل امرئن یا مزن شعنون یغنی، هر کس گرفتار خودش است. روز قیامت داره میفرماد دیگه، این خیلی قیمتی است که داری میری. میگه همیشه اینطوریه که ما بریم، ما همیشه ما گرفتار میشیم. حالا بعد میفرماد ما متوقف میشیم در خودمون. وقت چون مزده متوقف شدن در خودمون را این دنیا نمیچشیم آقا، نمیایم از ترس متوقف شدن آینده تحرک امروزی را ازش استفاده کنیم. ولی عمل و یورف، نه همیشه. حالا خب خوبه دیگه. و تو و تو تنفع، وقت آدم ها این برگشت به حق حالا نتیجه دار. بعد که روبروی حقی بدون هیچ بدون هیچ تحرک، حالا نه، حالا جهتگیری میتونی بکنی. توبه یعنی جهتگیری به سوی حق. حالا ممکن است تنفع، یعنی نتیجه میده. بعدن که اینجور نیست، بعدن اینجور نیست. ببینید یه وقت است من دارم میرم به طرف آب، یعنی این آدم طرفدار پاکی و طهارت آبه. یه وقت از افتادم تو آب دارم غرق میشم. رو در روی خدا روز قیامت بودن غیر اینه که امروز به طرف خدا قدم برداشتم. این یه چیزی دیگه است. این آدم میسازه، اون آدم رو ارزیابیش رو بهش میدن. جهان جهان حق است. یه خودتا بشناس، در جای خاصی قرار داری، این فرصت را بشناس. دغدغه قفلت از فرصت رو داشته باش، هی متوجه باش این فرصته. درسان چه کار کن عزیز من؟ محتوا بده به این فرصت. فرصت رو، من این جمله رو زیاد تاکید میکنم، بازم تاکید میکنم، دقت کنید. فرصت ها را سرنوشت ابدی خودتان نگیرید. فرصت را فرصت ببینید. یعنی شاید بگو نمیشه، میتونم نمیشه، التفات میفرمون به این جمله دیگه. گاهی وقتا ما مثل زنده بودنه دیگه، ما زنده بودن سرنوشت ابدی خودمونی، اصلا فکر کنیم همیشه ما زنده ایم، ما نفس داریم، ما سر حال ما اینا، بعد که مریض شدیم عکسش که فکر کنیم دیگه خوب نمیشه. دقت کردید؟ این عکسش، وقتی هم سالمی فکر کنیم دیگه مریض نمیشه، عکس با عکسش بیشتر میشه. من مثلا یه طرف مثلا یه دومنی میزنه تو بدنش اینا، یه دقیقه دیگه ما سرطان گرفتیم داریم میریم اینا، دیگه خوب نمیشه. خدا تو قرآن زیاد از حالت استفاده میکنه، میگه ببین تو اینجوری دیگه، تو هر حالتی خودت ابدی میدونی، خود از این درا تو ابدی، اما نه توی یکیش کدوم از این حالت ها، تو در حضور حق ابدی. خب فرصت ها را سرنوشت تاکید دم و دقت کنیم، سرنوشت همیشگی خود ندانید تا فرصت ها را صحیح پر محتواش بکنید. آدم اگه فهمید فرصت هست، به محتوای فرصت ها فکر میکنه، نه به ابدیت فرصت ها. نسالو که بند او که یا الله، یا الله یا الله یا الله یا الله، یا الله یا الله یا الله یا الله یا یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت قرآن، به حقیقت علی، به حقیقت فرزندان علی، به حقیقت همسر علی، خدا پروردگارا معرفت و محبت قرآن و اهل البیت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. الهی به آب روی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار، نظر مبارکش را به لطف و کرم خودت از جان ما دریغ مدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب الهی لطف بزرگ توست به این ملت. خدایا به حقیقت همه پیامبران این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بدار. به حقیقت همه پیامبران ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. به حقیقت همه شهدا مردم ما را نسبت به عظمت و ارزش این انقلاب بصیر بگردان. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری، این هدیه خدا به این ملت، این فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. خدایا پروردگارا، پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.